هم در دو نوبت یا چند نوبت متفاوت و متناوب چک شوه بالا باشه، این میتونه فشار خون محسوب شوه. گفته شد که اگر یک فشار خون معمولی یک نفر سیستول و دیاستول فشار خون اول و دومش نسبت به گذشته حدود 3 درجه بالاتر بره، باز هم این فشار خون به حساب میاد. انواع و اقسام فشار خون توضیح داده شد. نوع بسیار پرخطرش که مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی اکلامسی نامیده میشه، گفته شد که بعد از هفته 20 حاملگی به وجود میایه و ممکنه که با بعضی از علائم و نشانه های دیگه همراه باشه. یعنی به علاوه فشار خون بالایی که گفتیم، ممکنه سردرد همراهش باشه، سرگیجه باشه، حالت تهوع استفراغ باشه، تاری دید باشه، سوزش سر دل باشه، اختلالات و مشکلات کبدی از نظر آزمایشگاهی و لابراتواری و اختلالات کلیه و این چیزها. اشاره شد که شما توجه داشته باشین، خدای نخواسته اگر یک خانم همراه با فشار بالایی علائم داشت، بسیار اورژانسی و امرجنسی باید به کلینیک و شفاخانه مراجعه بکنه و مراقبت های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر چمنی، در این قسمت از برنامه اگر بفرمایین که عوامل و فاکتورهای خطر برای خانمهای حامله و باردار کدام ها هستند؟ یعنی کدام خانم ها و در چه شرایطی در معرض خطر زیادتر هستند برای فشار خون حاملگی و مسمومیت حاملگی؟
بله، یه سری از خانم‌های باردار عزیزمون هستن که توی سیر بارداریشون باید خیلی دقت کنن که در معرض خطر هستن. به عنوان مثال خانم‌های بارداری که سنشون پایین هست موقع در واقع بارداری، خانم‌هایی که زیر 20 سال هستن موقع بارداری، یا خانم‌های عزیزی که بالاتر از 40 سال هستن.
بله،
خانم هایی که به دنبال IVF و روش های کمک باروری دچار باروری شدن، مادران عزیزمون که حاملگی های چند قلویی دارن، حاملگی های دو قلویی، سه قلویی، خانم های بارداری که بیماری های زمینه ای دارن مثل بیماری های قلبی عروقی، مادرانی که در واقع خودشون فشار خون مزمن دارن، مبتلا به دیابت هستن، مبتلا به بیماری های مثل لوپوس هستن، مبتلا به نارسایی کلیوی هستن، مادران عزیزمون که وزنشون موقع بارداری بالا هست.
بله،
و همچنین مادرانی که سابقه ابتلا به فشار خون در مادر و خواهرشون وجود داره، چون که یک درصدی هم ژنتیک در این قضیه نقش داره، این مادران باید دقت داشته باشن که بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون هستن.
تشکر خانم دکتر از معلومات مفید شما. سوال دیگه ای که مراقبت ها و کنترل های اینمی خانم های پرخطر که اشاره شد، سنشان زیر 20 سال باشه، بالای 40 سال باشه، چاق باشن، سابقه فشار خون قبلی داشته باشن، سابقه ارثی و خانوادگی از نظر فشار خون حاملگی داشته باشن و دیگه بیماری ها، مراقبت های اینا معمولی است یعنی مخصوص است؟ مخصوصا یک شرایط خاصی را برای اونا شما تعریف میکنین؟
وقتی که مادران باردارمون در واقع مادران پرخطر محسوب میشن، ما ممکنه که لازم باشه که دفعات چک فشار خونشون رو بیشتر کنیم، مراقبتاشون رو نزدیکتر کنیم، یا بعضا به مواردی که خیلی های ریسک توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون در منزل داشته باشن و خودشون هم در منزل در واقع کنترل فشار مناسب داشته باشن. بعضا ریس فاکتورهایی وجود داره که میتونه در واقع با کنترلش این خطر پایین بیاد. به طور مثال اگر مادر باردار ما وزن خیلی بالایی داشته باشه، میتونه قبل از حاملگی وزنش رو کاهش بده، یا اگر دیابتش کنترل نشده هستش، دیابتش رو کنترل کنه. این ریس با کاهش این ریس فاکتور خب احتمالش پایین تر میاد ابتلاش.
اما خب چیزی که مهم است مسئله عوارض و نتایج فشار خون دوران حاملگی است برای مادر و جنین. میخوایم بپرسم خانم دکتر که فشار خون حاملگی مخصوصا نوع مسمومیت حاملگی یا پری اکلامپسی انکلامپسی چی عوارض و تاوانها و ضررهایی را برای مادر و جنین داره؟
ببینید، متاسفانه فشار خون بارداری یکی از 3 علت اصلی مرگ و میر مادری هستش.
بله،
من نمیخوام حالا مادرای باردارمون رو نگران کنم، ولی واقعا باید خیلی اهمیت بدم به کنترل فشارشون و این نکته به عنوان یک نکته پر اهمیت همیشه تو ذهنشون باشه، به خاطر اینکه متاسفانه سیر فشار خون در بارداری خیلی قابل پیش بینی نیستش که به چه نحو پیش میره، بالا میره، خیلی ناگهانی ممکنه که به حالت بعدی در واقع پیشرفت کنه و با هم به خاطر همین کنترل دقیقش خیلی مهم هستش، در واقع مراقبت و اینکه سر تایم های مراقبتشون مراجعه کنن.
بله.
از جمله عوارضی که میتونه برای مادر داشته باشه، میتونه باعث خونریزی های مغزی بشه در مادر، میتونه نابینایی ایجاد کنه که در اکثر موارد البته این نابینایی قابل برگشت هست، میتونه نارسایی قلبی برای مادر ایجاد کنه، نارسایی کلیوی برای مادر ایجاد کنه. این عوارض مادریه که فشار خون میتونه داشته باشه. از عوارض جنینش میتونه دچار زایمان زودرس باشه، جدا شدن زودرس جفت باشه، اختلال وزنگیری جنین باشه، یعنی وزن جنینمون کمتر از اون حد مورد انتظار باشه. متاسفانه میتونه باعث مرگ ناگهانی جنین در داخل شکم بشه.
بله.
اینها عوارض مادری و در واقع جنینی هستن که یک فشار خون میتونه برای مادر ایجاد کنه و جنین. قطعا درصد بالایی از فشار خون ها به این عوارض منجر نمیشن، ولی ما باید همیشه حواسمون باشه و کنترل دقیق داشته باشیم.
تشکر. یکی از سوالات شایع در مورد دواها و داروهای ضد فشار خون است که قبل از حاملگی خانم ها مصرف میکردن به خاطر فشار خونی که داشتن، این دواها را میتونن در دوران حاملگی هم مصرف کنن یا نه باید با نظر دکتر این را تغییر بدن برای کنترل فشار خونشان؟
ببینید، داروهایی که در دوره قبل از بارداری استفاده میشه، یک درصد زیادشون در دوره بارداری قابل استفاده نیست و ما باید این داروها رو به داروهای بی خطر تبدیل کنیم. و ما در مرحله اول کاری که میکنیم اینه که این داروها رو عموماً تبدیل میکنیم به داروی متیل دوپا که توی بارداری داروی بی خطری هست.
بله.
و من واقعا توصیه‌ام به همه خانم‌های باردار عزیزمون این هستش که اگر داروی توسط پزشک برای مادران در دوره بارداری تجویز میشه، حتما اون دارو رو استفاده کنن و اینو قطعا بدونن که منافع اون دارو از مضراتش برای مادر و جنین بیشتر هسته. ببینید، من همیشه برای مادران باردارمون توصیه میکنم که رژیم غذایی سالم رو استفاده کنن.
بله.
رژیم غذایی سالم به این معنی هستش که نمک اضافه به ما در واقع غذا اضافه نشه، یه رژیمی که سرشار از چربی‌های سالم مثل روغن زیتون، سرشار از میوه و سبزیجات باشه. ولی اینجور که در واقع فشار خون مزمن گفته میشه که مصرف نمک، غذاهای کم نمک مصرف کنن، یا بعضی مادرامون فکر میکنن اگه آبقوره مصرف کنن، چیزای ترش مصرف کنن کمک میکنه، واقعیتش اینه که در مورد مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری این موارد کمک کننده نیست. و خب در کنار رژیم سالمی که ما توصیه میکنیم، داروهاشون رو باید استفاده کنن و مراقبتاشون رو به صورت دقیق انجام بدن.
بله، تشکر. و دکتر صاحب، خانمی که در دوران حاملگی فشار خون بالا داشته، بعد از زایمان و تولد اولادشان، آیا لازم است که پیگیری کنن و دنبال چک کردن و کنترل فشار خونشان باشن؟
این نکته خیلی مهمی هست که خانم‌های باردار عزیزمون دقت کنن بهش. فشار خون بارداری تا 6 هفته پس از زایمان هم ممکنه ادامه داشته باشه و حتی تو موارد نادری ممکنه پس از زایمان خودش رو نشون بده به صورت فشار خون بالا و علائم مسمومیت حاملگی.
بله.
به خاطر همین من حتما توصیه می‌کنم که به پزشک مراجعه کنه و در واقع کنترل مناسب فشار و در واقع بررسی آزمایشی براش انجام بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر چمنی از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. وقت امروز ما با پایان رسید. انشاءالله بحث در جلسه بعد با هم ادامه خواهیم داد. از شما مجدداً تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از 34 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کردند. 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چهارشنبه گذشته در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل حضوری و در سایت kitab.ir به شکل مجازی آغاز شد و تا 20 ماه می ادامه دارد. در 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 30 مهمان از کشورهای مختلف و 27 کشور در بخش بین الملل حضور دارند. شعار این دوره از نمایشگاه آینده خواندنی است انتخاب شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 10 مرکز درمانی در مناطق محروم زابل می سازد. ریاست اداره سرتامه طالبان در زابل اعلام کرد که قرارداد ساخت این مراکز روز شنبه 23 ثور با مسئولان نهاد یاد شده در این ولایت به امضا رسیده است. بر اساس این گزارش، قرار است کار ساخت این مراکز درمانی در ولسوالی های دایچوپان، خاک افغان، ارغنداب و شملزوی زابل به زودی آغاز شود و برخی از مراکز که نیاز به تعمیرات دارند نیز بازسازی خواهند شد. گفته می شود مناطقی که قرار است مرکز درمانی در آن ساخته شود، پیش از این از عرضه خدمات صحی محروم بوده و برای درمان بیماران خود مجبور به مسافرت به سایر مناطق بودند. زابل از ولایات کمتر توسعه یافته در جنوب افغانستان است که بیشتر مناطق آن به دلیل صعب العبور بودن و مشکلات امنیتی در سالهای گذشته تحت پوشش خدمات درمانی قرار نگرفته است. طالبان اعلام کرده که آمریکا هیچ گونه کمک مالی به افغانستان نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
تا اکنون برای حکومت افغانستان یک دلار هم از سوی آمریکا داده نشده است. این مطلب را امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ سوال در پاکستان ابراز نموده گفت کمک هایی که تا اکنون به افغانستان فرستاده شده از سوی سازمان ملل، سازمان های جهانی، WHO، دکتران بدون سرحد، صلیب سرخ جهانی، یوناما، یا سایر سازمان‌های امدادرسان بشری بوده که به خاطر مصارف دفتر، کرایه یا حقوق کارمندانشان پرداخت گردیده و وارد افغانستان شده است. اما تا اکنون از سوی آمریکا نه تنها برای امارت اسلامی یک دلار دادن نشده، بلکه 9 میلیارد از دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد گردیده و علی بانک‌های ما تعزیرات وضع شده است. متقی
دام رستی سراجی در طولی هغه خیریه بنسټونو ته راځي. تر اوسه پورې د امریکا له لورې موږ ته یو ډالر مرسته هم نه ده راغلې، بلکې برعکس یې د موږ 9 میلیارد ډالر کنګل کړي دي. د موږ په بانکونو یې بندیزونه لګولي دي.
متقی از تمام رسانه ها و قلم بدستان خواست تا متوجه این امر بوده و باید بدانند که کمک های بشری به افغانستان سرازیر شده که تا اکنون از سوی نهادهای خیریه به این کشور فرستاده شده است.
افغانستان حکومت ته یو ډالر هم نه دراغلی. کومه مرستی چې افغانستان ته راغلی دی هغه بشری مرستی دی، هغه د بشری ادارو او موسساتو او سازمانونو له لوري نه تقسیم شوی دی، یا د هغوی د معاشاتو، د دفترو، د کرایو او د هغوی د سفر او د نورو مصارفو دپاره ورکول شوی دی.
این در حال است که یک بار یا دو بار در هفته مبلغ 40 میلیون دلار از سوی بانک افغانستان در سرای شهزاده شهر کابل لیلام می‌گردد. برخی این تصمیم را باعث ثبات پولی در افغانستان خوانده، اما مقامات طالبان نظام اقتصادی حاکم در کشور، جمع‌آوری عواید داخلی و مبارزه با فساد را باعث این ثبات پولی عنوان می‌کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سرمنشی سازمان ملل در توییت خواهان ایستادگی در کنار زنان برای حقوق اساسی آنان شده و گفته که زنان و دختران در همه جا سزاوار زندگی با عزت و احترام هستند. هرچند آقای گوترش در نوشتش از زنان کشور مشخصی نام نبرده، اما خواسته است که نباید در برابر حملات بی‌سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران سکوت شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در صفحه توییترش نوشته است که بانوان و دختران در همه جا مستحق زندگی با عزت و احترامند و گفته باید در کنار بانوان به خاطر مطالبه حقوق آنان بیستیم. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته نباید در برابر حمله های هدفمندانه در قبال بانوان سکوت کنیم. فریما نوابی فعال حقوق بشر در این باره میگوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد به چیزی که میگه درست است. او امو دیپلماسی بسیار سرسری که میکنه در چارچوب توییت یا در چارچوب گفتن بر خودش کافی است، ولیکن وضعیت حقوق بشر در افغانستان و وخامت وضعیت زنای افغانستان من فکر میکنم به حدی است که این کافی به یک استاد شدن و یا صحبت کردن در موردش نیست. زنای افغانستان به حمایت نیاز دارد. من فکر میکنم ملل متحد اصلا نمیخواید زنای افغانستان کمک کنه، فقط در قالب یمی توییت یا ریزولوشن کفایت میکنن و در موردش قسم خودشان میگن، در موردش سخن میزن.
همچنان مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید تا زمانی که جامعه جهانی دست به اقدام عملی برای رفع محدودیت ها علیه زنان در افغانستان نزنند، صدور اعلامیه ها کارساز نخواهد بود.
متاسفانه عملکرد های جامعه جهانی در نزدیک به دو سال گذشته نه تنها که باعث بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان نشده، که باعث بدتر شدن آن همچنان شده. ما در ابتدا شاید بسته شدن درب مکاتب برای دخترای افغانستان بودیم. انتظار می رفت که مکاتب بازگشایی پیدا بکنند، که فردای شاید بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم. بنان تا زمانی که جامعه جهانی از فاز صدور اعلامیه ها، بیان نسایی و گزارشات نشست های تشریفاتی عبور نکنه، ما قطعا نمیتونیم شاید بهبود وضعیت زنان افغانستان باشیم.
از سوی دیگر هم ائتلاف جنبش های اعتراضی بانوان در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته تا موضع جدی در امر دفاع از حقوق بانوان اتخاذ کند. این بانوان میگویند سازمان ملل متحد باید فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که زنان و دختران اجازه کار را از سوی حکومت طالبان دریابند و تا آن زمان از هر گونه تعامل بی قید و شرط با حکومت طالبان خودداری کنند. لیلا بسیم یکی از بانوان معترض در این باره میگوید.
ببینین سازمان ملل در واقع با سیاست حزب طالبان در داخل تشکیل خودش داره تمکین میکنه و به کارش ادامه میده. در واقع تداوم فعالیت و ماموریت یونما سازمان ملل در افغانستان به یک نحوی تقویت بخشی بر سیاست آپارتاید جنسی در افغانستان است، در حالی که سازمان ملل یک دفتر و یک نهاد مستقل هست و تابع هیچ قانونی نیست. وقتی در افغانستان طالبان سیاست حزبی زنان را پیشکش میکنه، سازمان ملل حتی نمیتونه که از حریم خودش دفاع بکنه و کارمندان خودش در داخل حریم خودش حفظ بکنه و این نشان میده که سازمان ملل به یک نحوی به صورت غیر مستقیمی برای طالبان رسمیت میبخشه و تعامل داره.
این در حالی است که حکومت طالبان چندی پیش کار بانوان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع اعلام کرد که با واکنش های بسیار منطقه و جهان به همراه بود. حکومت طالبان اما در پاسخ میگوید محدودیت ها بر کار بانوان در افغانستان یک موضوع داخلی بوده و کشورهای جهان نباید در این موضوع مداخله کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تفاهم نامه های ساده سازی روندهای اداری میان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی با سه نهاد دولتی به امضا رسید. ریاست اصلاحات اداری تفاهم نامه های را با شاربالی کابل، وزارت شهدا و معلولین و ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان امضا کردند. مقامات طالبان هدف از این تفاهم نامه ها را جلوگیری از فساد، تامین شفافیت، ساده سازی پروسه های دشوار عنوان نمودند. باز هم همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
تا تفاهم نامه های ساده سازی پرسه ها میان اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور وزارت شهدا و معلولین و شهرولی کابل به امضا رسید. محمد خالص سجستانی معین خدمات شهری شهرولی کابل میگوید که این تفاهم نامه ها به منظور ساده سازی پرسه های دشوار و پیچیده، تامین شفافیت و از بین بردن فساد اداری به امضا رسیده است.
حالت سابقی کلش با اسناد، با دست اسناد نوشته میشد، در آرشیو میماند. از او برایم یک حکومتداری الکترونیک یا دیجیتال. ما در اداره های متعدد در ریاست های متعدد مثل ریاست منابع بشری، ریاست عواید و همچنین در ریاست های نواحی این کار شروع کردیم. الحمدلله از طرف مؤسسات بین المللی داده شده است. الحمدلله امارت اسلامی در مبارزه با فساد بسیار موفق عمل کرده است.
در همین حال نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان تاکید دارد که رسیدگی به چالش های مردم افغانستان اکنون مسئولیت حکومت طالبان بوده و آنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمی کنند.
کارون آسانه کیگی دی خلق و مشکلات و تا رسیدگی دا سنه کیگی او د خلکو لسرسای پاسانه باندې کیگی تر څو هغه خپل مشکلات له خپل مسولینو سره او زیربت ادارو سره مطرح کی او یو نتیجه په اسانه باندې ترلاسه کی او دغه رنګ د مالیاتو په مصارفو کې کمښت راځي طبیعي خبره ده.
با این حال مقامات حکومت طالبان حکومتداری دیجیتال یا الکترونیکی را در زمینه حفظ اسنادها، سریع‌سازی روندهای اداری، جلوگیری از فساد اداری و همچنان آوردن شفافیت مؤثر می‌دانند. مطیع‌الله آریان آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
دولت ها باید در قسمت مبارزه با فساد اداری از چالش های بسیار بزرگی بگذرند. از جانب همچنان باید ما بدانیم که فساد اداری تنها وجود رشوت نیست. انواع مختلف فساد اداری ما داریم. دانشمندان استفاده از قدرت همچنان فساد اداری میگن. بنابراین راه های بسیار زیادی به خاطر مبارزه با فساد اداری در چارچوب دولت وجود دارد. از جمله ای که ما باید زیاد توجه خود به این داشته باشیم که ناحیه های مختلف دولت ها باید دیگر در میان خود روابط داشته باشند و هماهنگ حرکت کنند تا بتوانیم بهترین خدمات به مردم ارائه کنیم و همچنان فساد اداری را جلوش بگیریم.
همچنان به گفته مقامات ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان، افغانستان یکی از کشورهایی است که روند اداری آن پیچیده و زمانگیر است و آنان تلاش دارند تا روندهای اداری کشور را ساده و آسان سازند. آگاهان هم حکومتداری الکترونیکی را برای جلوگیری از طولانی شدن اجراءات دولتی مهم و ارزنده می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برزش 5 میلیون دلار 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان راه اندازی شد. آصف شینواری خبرنگار ما از غرب از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
برزش 5 میلیون دلار 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان در شرق افغانستان براه انداخته شد. مسئولان محلی میگوید در این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است. سیف الدین لتون سخنگوی وادی نورستان میگوید شبیر احمد حقانی وادی جدید تقرر ولایت نورستان در مراسمی در شهر پارون مرکز این ولایت برداشت 5 میلیون دلار کمک سازمان ملل متحد راه اندازی 200 پروژه عمرانی را در این ولایت افتتاح نمود. در تون افزود این پروژه ها که در چوکات اداره احیا و انکشاف دهات این ولایت و پیش برده می شود برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است.
در نورستان ولایت په مرکز او واما دواب نورګرام او برګمټال ورسواله کې د بیرغونی پروژه پیل شو چې د ډاکر په واسطه باندې پلیکیږي او د نړیوال بانک او د افغانستان ملی بانک د دې بودیجه ورکوي. تیر ورځې لمړنۍ پروژه د مرکز پارون د ماندی په کلی کې د نورستان والی په لاسونو د پټۍ په پریکولو سره پیل شوله چې د دې سره به په ټول نورستان کې 200 پروژې د څه باندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پلی شي، تطبیق به شي. دا پروژې د خلکو په خوښه، د خلکو د اړتیاو سره سم انتخابیږي او د پراختیایي شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي د هغوی په مرسته تطبیقیږي او د دې نه به زورونو خلکو ته د دې پروژو په واسطه د کار زمینه برابره شي.
سخنګوی والی نورستان افزود این پروژه ها که شامل سخت سربنها، دیوارهای استنادی و پاککاری جویها می باشد. در شهر پارون مرکز و ولسوالی های واما، دعا، برگمتال و نورگرامی ولایت نورستان را اندازی می شود.
شنونده های عزیز، می رسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. گفتگوی وزیر خارجه ایران با دبیر کل جهاد اسلامی، پیام‌های انتخاب ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر و تحریم دارویی ایران، جنایت آشکار غربی‌ها. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با دبیر کل جهاد اسلامی ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین و گروه‌های جهادی در برابر تجاوزات این رژیم تجلیل کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ترور هدفمند رهبران جنبش جهاد اسلامی و هدف قرار دادن اماکن مسکونی و کشتار مردم بیگناه فلسطین به ویژه زنان و کودکان و نقض آشکار حقوق بشر توسط این رژیم جعلی را محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین شامگاه جمعه در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جنایات رژیم صهیونیستی را نشانه ضعف و درماندگی صهیونیست ها در برابر مقاومت مردم و گروه های فلسطینی دانست. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو به عنوان رئیس 19مین اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال 2023 انتخاب شد. مجمع اجتماعی یکی از سازگارهای شورای حقوق بشر است که از سال 2002 در دوران فعالیت کمیسیون حقوق بشر ایجاد شده و هر سال با انتخاب یک موضوع خاص که مربوط به مهمترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مجمع اجتماعی 2023 با مدت 2 روز در روزهای 2 و 3 نوامبر 2023 در ژنو برگزار خواهد شد و قرار است طی 2 روز و در قالب جلسات کارشناسی مختلف، کارشناسان، مقامات بین المللی، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی موضوع نقش علم، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا را مورد بررسی قرار دهند. این نخستین بار است که ایران ریاست این مجمع را بر عهده می‌گیرد. انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس این مجمع حاوی چند پیام مهم است. پیام نخست، شکست پروژه فشار بر ایران از طریق نهادهای بین‌المللی و منزوی سازی ایران است. پاییز گذشته که ایران شاهد اختشاشات داخلی بود، آمریکا و اروپا سعی کردند با بهره‌گیری ابزاری از نهادهای بین‌المللی ضمن حمایت از اختشاشگران، جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت فشار خارجی قرار دهند. بر همین اساس نیز عضویت ایران در کمیسیون حقوق زنان لغو شد. اکنون انتخاب ایران برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر گویای ناکامی غرب در افزایش فشارهای بین المللی بر ایران است. پیام دوم این است که متهم کردن ایران بر نقض حقوق بشر هم نقض شد. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی همواره مدعی نقض حقوق بشر در ایران هستند. انتخاب ایران بر ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر که دستور کار آن نیز ارتقای حقوق بشر است، بیانگر رد ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران است. پیام سوم دستاورد مهم دیپلماتیک است که در امتداد تنش‌زدایی اخیر در منطقه به دست آمد. کشورهای آسیایی از جمله عربستان سعودی که معمولاً برای عضویت و یا کسب موقعیت در نهادهای بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران در رقابت هستند، این بار رقابت را کنار گذاشته و به جمهوری اسلامی ایران برای ریاست بر این مجمع رأی مثبت دادند. این اتفاق مهم گویای حرکت جدید در منطقه غرب آسیا در مسیر همکاری و مصالحه است و به همان اندازه که برای جمهوری اسلامی ایران موفقیت محسوب می شود، برای رژیم صهیونیستی و آمریکا یک شکست است، زیرا با معنای شکست راهبرد ایران حراسی و عزم کشورهای منطقه برای توسعه روابط با ایران است. با توجه به این پیام‌های مهم، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نارضایتی واشنگتن را نسبت به این تصمیم رئیس شورا بیان کرد و مدعی شد ما از تصمیم رئیس شورای حقوق بشر برای انتخاب ایران ناامید هستیم و شایسته نیست که ایران نقش رهبری را در شورای داشته باشد که هدف آن ترویج و محافظت از حقوق بشر است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق بر لزوم پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس سرداران مبارزه با تروریسم تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در تهران با تاکید بر اینکه اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود اظهار کرد پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه نشان خواهد داد که ایران و عراق در اجرای عدالت در قبال کسانی که به هیچ میثاق و پیمان پایبند نیستند هیچ ملاحظه‌ای ندارند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. رویداد مهم دیگر این که وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به نقش مهم ایران در تشکیل نشست 4 جانبه مسکو درباره سوریه از مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه قدردانی کرد. اجلاس چهار جانبه مسکو درباره سوریه روز چهارشنبه با حضور وزیران خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه با موضوع سوریه با میزبانی مسکو برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه این نشست چهار جانبه دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار ضمن مهم خواندن این نشست چهار جانبه گفتگوها را مثبت و گامی رو به جلو خواند و گفت با تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها ادامه می‌دهیم. امیر عبداللهیان همچنین همکاری‌های ایران و ترکیه در زمینه‌های اقتصادی از جمله حمل و نقل، تجارت و گردشگری را خوب و رو به توسعه و پیشرفت توصیف کرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جمعه شب در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت توافقات مشترک دو کشور در پکن را مرور کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از سیر توافقات انجام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و عربستان، از جمله نشست وزرای خارجه دو کشور و اعلام اثرگیری روابط، اعزام تیم‌های فنی بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های دو کشور و همچنین اقدام به معرفی سفرا گفت، جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را برای افتتاح رسمی نمایندگی سیاسی و کنسولی خود در عربستان سعودی در نظر گرفته است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان نیز با تاکید بر دیدگاه مثبت این کشور و آینده مناسبات دو کشور و تلاش برای توسعه و تحکیم روابط فیما بین اظهار داشت، ما طی دو ماه گذشته گام‌های خوبی برداشتیم و پایبندی ما با توافقات انجام شده بیانگر عزم جدی ما است. رئیس انجمن حمایت از بیماران تالاسمی ایران از فوت 662 بیمار مبتلا به تالاسمی در یک سال گذشته به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران خبر داد. یونس عرب روز دوشنبه گذشته با مناسبت روز جهانی تالاسمی اعلام کرد با اینکه افزون بر 80% از داروهای مورد نیاز بیماران تالاسمی در داخل تولید می شود، اما برخی از افراد مبتلا به تالاسمی به دلیل اینکه سیستم بدنیشان مقاوم به درمان است باید به طور مرتب و دائم العمر برند خارجی مصرف کنند که به دلیل تحریم دارو دچار مشکلات اساسی می شوند. در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها درباره تأثیر تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر سلامت مردم و از جمله بیماران خاص در ایران هشدار داده و تأکید کردند که این تحریم‌ها باعث مرگ روزانه بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی می‌شود. آمار جدید از فوت شدگان در سال گذشته نیز نشان دهنده روند افزایشی آن است. در سال 1397 70 نفر، در سال 1398 90 نفر، در سال 1399 140 نفر و در سال 1400 180 بیمار مبتلا به تالاسمی در ایران بر اثر تحریم ها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که غربی ها به سرکردگی آمریکا مدعیان دارو هیچگاه در فهرست تحریم ها نبوده است، اما در عمل با تحریم بانک ها و مشکلات ایجاد شده در مبادلات پولی امکان تهیه دارو برای مبتلایان به بیماری های خاص و صعب العلاج سخت و در برخی موارد غیر ممکن شده است. نتیجه این تحریم‌ها تهدید جان ده‌ها هزار نفر از بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی، سرطان و بیماران پروانه‌ای در ایران است. سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و داروی ایران در این باره گفته است نماینده‌های برخی شرکت‌های تحریم کننده اعلام می‌کنند ما تحریم نمی‌کنیم، اما درخواست‌هایی را که از سوی ایران برای تأمین نیازهای دارویی دریافت می‌کنند یا بی پاسخ می‌گذارند و دارویی ارسال نمی‌کنند و یا پس از چندین ماه معطلی مقدار محدودی دارو به ما تحویل می‌دهند. در حقیقت این شرکت ها چون سهامداران زیادی دارند و ممکن است دچار مشکل شوند، رسما اعلام نمی کنند و می گویند ما تحریم نکردیم، اما در واقع به ما دارویی نمی دهند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
عصر زیبایتان به خیر و خوشی باشه انشالله دوستان. با ما همچنان همراه باشید. اینجا رادیو دری است.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفری سبز داریم با شال شاداب افغانستان، جایی که طبیعت حرف اول را می زند. آسمان سخاوتمند و زمین سپاسگزار. با نورستان می رویم. نورستان نی، درختستان، جنگلستان، بهارستان. هر دره چنان منظره دلکش بر بوم طبیعت و هر درخت دست سبزی از دل این ساحه.
دوستو، طبیعت خیلی خوشایند و مزه‌دار و زیباست. آهسته آهسته باران هم میباره. در مسیر راه دره اشتیوی هستیم. دره فوق‌العاده زیبا. اینجا هم که من قدم میزنم طبیعت خیلی خوشایند و طبیعت خوب خودش داره. از اون بالاترها هم جایی است که امو آب سرچشمه میگیره و شاید هم امو یخچالای طبیعی است که برفایش آب میشه و میای به طرف پایین. و اینجا کنار زمین دریاچه یک طبیعت فوق العاده زیبا و خوبی را شکل داده. حالا ما آیستا آیستا میریم به طرف منطقه اشتیوی، جایی که مردم های با فرهنگ و اصیل در اون منطقه زندگی میکنن. اینجا خوب سمارق هم هست. دوستا نزدیک شده میریم که بریم به طرف خود قریه اشتیوی، اما اینجا یک جای است که بیشتر در اینجا درخت های پاپیروس برش میگن که قرار گرفته، بارندگی هم خیلی زیاد شد، حتی آب سرازیر شده از بالاها. کسایی که در این محل زندگی میکنن میگن که بیشتر در این منطقه میاین و از امی علف و همچنان امی چوبایی که از اینجا هست میگیرن برای استفاده و مواد سوخت خود میبرن. هرچند که من نامده بودم، بار اول است که امی درخت های پاپیروس از نزدیک میبینم، اما امیدوار به این هستم که بتانیم امرای یک کس صحبت هم در این مورد داشته باشیم. سلام علیک.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ سال صد سلامت. بخیر هستین انشاءالله.
خدا خدا خیر و خیریت.
چی آوردی تو بیام چوب هم بیار برمان نشان هم بده.
دایی باران. بخیر آمدین.
خوب هستین انشاءالله. صد سلامت. بخیر هستی. بیا خدا ابتدا برمان معرفی هم بکو.
ما زیاولستان هستم. زیاولستان یکی از باشنده قریه اشتیوی.
قریه اشتیوی چقدر دره زیباست. درباره همین درخت های پاپیروس بشنویم برمان بگویی.
پاپیروس میگین شما؟
آه شما چی میگین؟
ما یودرا میگیم ایره.
یودرا.
یودرا.
خو خو. ای به زبان نورستانی است.
زبان نورستانی یودرا است.
خو خو. بسیار خوب.
دمی قریه ما می چوبی ارزشتر و خوب گرم کننده ما میستا. از می چوبی پاپریوس ما کار میگیریم.
خو خو.
یه چوب نسبت به می چوبای پایینی که می جنگل که شما دیدین از این قدر بسیار محکمتر قویتر و دوامدار کمی با دوام آتش میگیره.
خو خو.
و از این خاطر مردم اینا بسیار دوست دارن زمستون از استفاده بکنن. و همی کسایی که در زمینایشون چوب پاپریوس وجود داره اونا بسیار خوشبخت هستند، اما کسایی که ندارن اونا از ولایت پایین شاید دیده باشین از منطقه پایین در موتر بیارن کمی قیمت هم گزاف تمام میشه،
تمام میشه.
اما آتش سم گرمایش از این چوب نمیرسه،
نمیرسه. گذشته میگفتن، ما که شنیده بودم چون من آمده بودم نیده بودم، میگن در این پوست همی درخت پاپیروس یگان متن نشته میکردن، یگان خط و یگان اول جویا یگان تا میشدن.
بله، همین چوب پاپیروس که می اصلا سابق اینجا بسیار زیاد بود.
خواه.
مردم اینجا کمی نفوس ما که کمی زیاد شد این چوب زیاد میزنن. از این خاطر از سابق واری زیادتر چوب کمی کمتر شده. همین سابق واری مزهش نیست. سابق بسیار کلان میشدن، دبل میشدن، به خاطر از اینکه کمی که وقت زیاد خورد باز یا کلان شده میرن.
خواه.
ولی مردم که از دست ناچاری یا زود میزنن، از این خاطر اینجا که چوبا را که ببینی خور خورد است. از این چوبا باز یه بسیار کلان، این کاغذ ها بسیار کلان میایه، همین وقتی که درختش کلان شد همین رقمی کاغذش هم کلان میایه،
کاغذش هم کلان میشه.
ولی مردم ما از این برای نوشتاری برای یک دو اندیوال که یک خط روان میکنن از این نوشته میکنن، خوب خوب خط میایه،
هم خوب خط نه هم دیگه. اگه تو باران باشه دوستاد می دریام که لاش کو بگو برو دیگه بخیر مهربم رفیقت میرسه.
اما دیگه شما پدر ما قصه میکنه در وقتی به خیال امیر حبیب الله خان در این وقتا مردم زیاد می اومدن از کابل، مردم می اومدن اینجا می بردن برای باچا می بردن، ولی خب کسی نمی آین که یه غم یزیره بخورن.
ان شاء الله که ما هم یک توته از این کاغذ با خود میبریم تقدیم میکنیم به یگان دوستا. جالب از دوستا هر کدامشون متشکل از چندین ورق است. خوب است.
هدیه زیبای طبیعت نورستان است و کار روی چوب به شکل حکاکی از سلیقه دیرین مردمان این دیار حکایت دارد.
در کنار این دشواری‌های پنهان، بسیاری از ویژگی‌های نورستان هم از چشم‌ها به دور ماندند. صنعت نجاری به حکاکی نورستان در افغانستان شهرت است.
دا کوم صنعت زموږ چې ده دا یو خارجي سطح باندې کاروچی خارجي خلک برازي دا په مو خارج ته ولګو.
با جالب این است که در نورستان تنها یک خانواده از 1000 سال پیش نسل اندر نسل به این صنعت پرداختند. اکنون محمد الله پرچمدار این صنعت است و در واقع زنده ماندن این صنعت نورستانی در دست های هنر آفرین اوست. همه اثرهای او ساخته شده همین دست ها هستند و خریداران فراوانه هم دارند.
مونږ سره کابل نن فرمایشونه لرو نو اینن وزیر پوری.
اما محمد الله جدا از خانواده‌اش این صنعت را به 15 تن دیگر نیز آموزش داده است. عنایت الله یکی از آنان است و اکنون به جایگاه آموزگاری در این صنعت نورستانی رسیده است.
تقریبا در این کار ما شروع کردیم 15 سال میشه. ما فعلا ما در اینجا استاد هستم. میوه‌دانی جور میکنم، بعضی چیزای انتیک از دست ما جور میشه.
بسیاری از خانه ها در نورستان از سنگ و چوب ساخته شدند و نگه داشتن صنعت چوب و حکاکی در نورستان برای افغانستان بسیار با اهمیت است.
داستان غم‌انگیز قطع درختان و قاچاق بی‌رویه چوب‌های چارتراش با پاکستان دل هر انسان را می‌آزارد، کاش فعالیتی برای احیا و توسعه حکاکی و نیز صنعت کاغذ هم جانی بگیرد. اما دریغ از کمی توجه.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان عزیز، از غذاهای نورستانی هم غافل نشویم. مردمان این دیار علاقه به نگهداری بز دارن و بز هم علاقه به چریدن در دره‌ها و کوه و کمر پرگیاه نورستان دارد. بر فراز یکی از بلندی ها رفته و با غذای نورستانی آشنا می شویم.
یکی از ولایت‌های آمدیم که هر کس آرزوی آمدن به اینجا را دارد. این ولایت زیبا نورستان است و حال در جای بسیار قشنگ زیبا میریم که او هم دقیقاً همین کوه هست که بالای همین کوه میریم و این کوه هم بسیار بلند است. من نمی‌خوام که بالا شدم میتونم یا نمیتونم و دمی بالای کوه یکی از هموطنای ما هست که امروز برای ما غذای نورستانی آماده میکنه. اینکه چه قسم است من هم نمی‌فهمم، میریم با هم یک جای. طولانی است دیکو اید نیفم چه وقت میرسیم. ما برای خود ادامه میدیم. رماندن رای بسیار طولانی رسیدیم به بلندی های نورستان، جای بسیار مقبول زیبا، یک فضای بسیار خوشایند، کوههای چقدر مقبول بلند، درختای بسیار مقبول بلند و واقعا که یک احساس خوشی بر آدم میده. چی کنیم دیگه، استاد عبدالله هم تو ما تا بالا آورد، نه خوام بر ما چی پخته میکنه معلوم هم نیست. استاد عبدالله
سلام علیکم.
سلامت باشین.
بخیر اومدین.
دیگه اومدیم بسیار مانده و زله شدیم. امروز بر ما کدام غذا را آماده میکنین؟
امروز غذا آماده میکنیم به عنوان جوش وطنی از محلی اینه.
بسیار.
کمی گوشت است.
خب.
آب در آب میندازیم گوشت است. بعد اینو خوب میجوشانیم. خوب پخته شد بعد گوشتاش میکشیم.
بله.
بعد نمک هم لازم است. نمک در جوشیدن میندازیم داخل نمک ببینیم اینجا.
خب.
بعد اینو آرده چیز میکنیم، گوشتاش کشیدیم بعد جوش درست میکنیم با اینو.
بسیار خوب، عالی است. امروز اگر دیم که غذای محلی نورستانی بخوریم چه قسم مزه میدن.
امید
امید که باز هم همسفر ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
امیدوار هستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
که فاصله ها من شود کم و کمتر، چراغ رابطه ها روشن است روشنتر، قشنگ نگاه من و توست، عاشقانه بیا نگاه کنیم به دنیای خیش زیباتر. بنام او که به ما زبان داد و سخن گفتن آموخت، سلام یاران، سلام دوستان، سپاس که نگاهتان به زندگی زیباست، سپاس که با زبان دل حرفایتان میزنید. هوای بهشتی اردیبهشت با حضور گرم شما دلپذیرترم میشه، چرا که هر جا شما خوبان باشین هم زبانی و هم دلیام هست. با افتخار ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان امروز هم در برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم.
اینجا
اگر میخواهین بالا بالاها پرواز کنه با ما باشین بر روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
۱۲۲۰
76 در ایران.
0794-71-71-44 در افغانستان.
0794-71-71-44 در افغانستان.